هر نفس زندگی تازه می شود، با هر لبخند سلامتی جوانه می زند.
اگر راز آن را بدانی،
راز
تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه امروز راز تندرستی را تقدیمتان میکنیم، با امید که انشالله شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز راز تندرستی. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی رادیو دری است. خب شما دوستان شنونده میدونید که ما 3 برنامه در خدمت دکتر صاحب میر محمد عیسی جلال بودیم، متخصص محترم بیماری های اطفال و در ارتباط با بحث اسهال در کودکان صحبت کردیم. نکات خیلی خوبی در 3 برنامه گذشته مطرح شد. البته خب چون بحث خیلی مهمه، بحث خیلی هم طولانی هست، ما همچنان در خدمت جناب دکتر جلال هستیم و امروز هم دکتر لطف کردن در استدیوی برنامه حضور پیدا کردن و می‌خوایم که در ارتباط با اسهال در کودکان با دکتر صحبت بکنیم. فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم با دکتر وارد گفتگو میشیم. بر شما دکتر، خیلی خوش آمدین به برنامه راز تندرستی.
سلام عرض ادب خدمت شما همکاران محترم، شما شنونده‌های محترم.
ما بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از اینکه مجدداً وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی و شنوندگان خوب برنامه قرار دادید. ما 3 برنامه در خدمت شما بودیم، صحبت‌های خیلی خوبی در ارتباط با اسهال در کودکان شد، ولی خب بس خیلی طولانی است. از یک طرف خیلی هم پر اهمیت هست با توجه به شرایط افغانستان، اینه که سعی کردیم مفصل تر با شما صحبت بکنیم. اگر موافق باشید آقای دکتر، شما یک مروری بر 3 برنامه گذشته داشته باشید، مهمترین نکاتی که گفته شده را بیان بکنید تا باز من سوال جدید مطرح کنم.
خب هم قسمی که در برنامه قبلی صحبت شد، یک تعریف از سال کردیم که باز میشه تکرار بکنیم که سالی که وقت سال ما گفتم میتونیم که مادرها هیچ وقت پیش دکتر ناخودآگاه نرن و دو فهمن که طفل وقتی که 3 مرتبه اسهال آبکی داشت یا اضافه تر بود در یک شبانه روز 24 ساعت، او وقت میشه مشما حکم بکنیم که اسهال است، باید برای به یک مرکزی مراجعه بکنه. ای که باز امراض زمینه‌ای داره یا نداره، روز قبل ما شما سرش تبصره کردیم و بسیار چیزی که مهم هست در قسمت ارزیابی مریضای اسهال بود که صحبت شد که چی رقم ارزیابی شوه، کدام علائم خطر وجود داره، با مریض کاچیا توصیه شوه، اینا را همیشه صحبت کردیم. دیگه نمی‌فهمم که وقت برنامه چقدر گنجایش داره که اونا را هم یک چیز مختصر بگیم.
خیلی مختصر دکتر اگه مرور
بکنم. خب درجابیش همین چیزی بود که بسیار مهم همی بود که مریض وقتی که اسهال میشه، چیزی که بسیار مهم است زایات آب و الکترولیت است که خطرناکتری نمی زایات مایات است. اگه باید یک ارزیابی شود توسط به حساب یک پزشک اطفال یا بخش مربوطی که در شفاخانه بیمارستانایی که وجود دارن مثلا پرستارایی که ترند دیدن، اونا هم میتونن یک ارزیابی مقدماتی انجام بدن، بالاخره تصمیم بگیرن که مریض، یا امروز قبلا هم گفتیم در قسمت تداویش بسیار مختصر در قسمت تداوی دیهیدریشن یا بیاب شدنشان غذایات مایعات داره صحبت شد که اگر به شکل مایل باشه که نوع دیهیدریشن است، یک دو پاکت وارز داده میشه، علائم خطر برش گفته میشه که دوباره اگر یه علائم پیدا کرد مراجعه کنه، مثلا خون در مواد مدفوع موجود باشه، اختلاج پیدا کنه، تب شدید، خوردن نتونه یا استفراغات بسیار شدید باشه، دوباره مراجعه کنه. در پولیش مواد غذایی گپارم هم برش توصیه میشه که باید داده شه، اگر شیر مادر به شیر مادر. اگر مریضک ها که با سم دیهیدریشن یا درجه متوسط داشته باشن، بعد 4 ساعت مریضک ها در وارتیکارنر که یک بخش از یک پرستار مشخص خود داره که ترند دیده یا آموزش دیده، بر 4 ساعت برش وارز داده میشه، باز دوباره بعد از 4 ساعت درجه میشه که مریض اگر طرف نوع دیهیدریشن یا که شکل مایلش خفیفش بود، برای مریض توصیه میشه مثل که در شکل خفیف گفت، رخصت میشه به خانه میره. اگر طرف سیویر شدید رفت، باز مریضکا چی میشه؟ ادمیت میشه، بستر میشن و تداوی خاص خود داره که از طریق وریدی مایات برش توصیه میشه و کنترل میشه. دیگه در قسمت تداویش چی چیز ذکر کردیم روز قبل که بسیار مهمه، می مایات است، دادن زنک است که بر مریضکا به مدت 10 روز برش مریضا زنک توصیه میشه. اگر شواهد موجود بود که مریض انتان داره یا منتن هسته، از نظر باکتری ها باز وقت میشه بر مریضکا انتیبیوتیکای لازم نظر به شدت مرض. اگر بستر شد مریضکا آیوی میگیرن از طریق وریدی، اگر مریضکا یک سراپا تدایی میشن تثبیت میشه و از طریق اورال از طریق دهان انتیبیوتیک مشخص برش داده میشه. و روز قبل ما در قسمت عوامل مرض هم زیاد تاکید کردیم که اکثر عوامل مرض، عامل مرضی ویروس هاست، خصوصا روتو ویروس هست، تقریبا حدود شاید 70-80%. گناه هیچ جا بازی نمیکنه که ما برشان دوا انتیبیوتیک توصیه شیم، فقط زنک وارث مایات خانگی برش توصیه میشه. و باکتری ها اگر تثبیت شد وقت میشه که انتیبیوتیک های مشخصیش برش توصیه شد، و اگر پرازیت ها بود مثلا آمیب جاردیا دوای مشخص خاص خود داره، مثلا یا تینیدازول، مترندازول و ادویه مشخصش برشان مریضکا توصیه میشه.
بله آی دکتر، شنوندگان ما پدر و مادرها خیالشان راحت باشه که وقتی طفلشان آوردن پیش شما، به شما مراجعه کردن، کارای تشخیصی رو انجام دادین، کارای درمانی رو برش انجام دادین، حالا آنتیبیوتیک نیاز داشت بهش میتین، نیاز به سیروم داشت، نیاز به ارس داشت، شاید هر چیزی که نیاز داشت، شما تجویز میکنید، بعد بیمار رو ترخیص میکنید، دوره‌ای داره، دورش تای میشه و میشه که اینا خیالشان راحت باشه و مطمئن باشن که مریضشان 100% خوب میشه. ممکن نیست که مریضایی باشه که با همه تجویزایی که شما میکنید خوب نشه و همچنان اسهال باقی بمونه.
بله امکانش هست، بخاطر از اینکه یک چیزی هست که مربوط به والدین میشه، که والدین چقدر توانایی داره بر مریض خود و بر طفل خود کمک بکنه، چقدر گفته های دکتر یا پرستار مربوطه گرفته باشه و او کمک به طفل خود بکنه. متاسفانه در بعض فامیل ها ما چی در معاینه خانه چی در شفاخانه مراجعه میکنیم، مریض با آنم که توصیه هایی که صورت گرفته، دوایی که برش لازم بوده برش داده شده، برش گفته شده، اما به شکل شاید بایدش، خصوصا مادرایی که طفل اول باریشان هست یا طفل اولشان تجربه درست ندارن، اونا وقتی که مایات برش میتن یا وارث میتن، کمک امکان داره که مو تعمیش بدخور باشه، زب استفراغ میشه، یا دفعات اصال وجود داره برای مریض، برای طفل خود هم مایات نمیتن. وقتی که میبینی که درجه دیهیدریشن شدید شده یا مریض اصلا خوب نشده، دوباره پس فرداش مراجعه میکنه که دکتر صاحب مریض من خوب نشده. چیز بسیار مهمه می همکاری مریض است. فکر میکنم روز قبلم من یک مثال دادم در قسمت ام آفتابه دیگه، مایات وضعیت همی هسته که هر قدر که بگیری، هر قدر که زایات داشته باشه، یک چیز در داخل وضعیت میمونه مثل آفتاب، و اگر نگیری هر قدر که زایات میکنه، وقتی دوباره نگیری آب وجود خشک میشه دیگه، وقتی خشک شد میره طفل به طرف شاک دیهیدریشن شدید و مریض میره به طرف علائم خطر که وقت باید بستر شه. یک موضوع است. موضوع دومی که مریض امکان داره با تمام اتمامات خوب نشه، امکان داره که انتان یا میکروب زمینی داشته باشه، یک مریضی مشکل خاص دیگه خود میشه داشته باشه، گو باید جستجو شه. مثلا امکان داره مریض انتان یا میکروب عصب مرکزی سینس مثلا حالت شروع یک مننجیت باشه، امکان داره مریض یوتی های انتان ترق بولی داشته باشه، امکان داره امراض دیگه زمینی داشته باشه، امکان داره مریض طفل مقاومت معافیتش پایان باشه، مریض سوی تغذیه باشه، اینیا کلش هر کدام چیزی میشه که ایصال امکان داره دامدار شوه. به می خاطر اصلاحات وجود داره در طبابت، در بخش اطفال، در بخش ایصالات که پرسن دیاری و میکه کرونیک دیاری، یعنی ایصال مقاوم و ایصال مزمن.
بله.
نمیفهم که اگر زمانش وجود داره
میشه که یک مقدار راجع به اینا صحبت بکنیم، چون به هر حال ما داریم در کنار این که درمان ناقص خیلی شایع هست در افغانستان، باز شما تجربهش دارید که خیلی درمان ناقص شایع هست و خانواده ها ممکنه همکاری نکنن، توجه نکنن، اینا هست. به هر حال اسهال مقاوم هست و این اسهال مقاوم و از اون طرف اسهال مزمن خیلی نگرانی ایجاد میکنه در والدین، خصوصا وقتی طفلشون دچار اسهال مقاوم باشه. از همین اسهال مقاوم آقای دکتر میخوایم که با شما صحبت بکنیم و صحبت های شما رو یک مقدار بشنویم، باز انشالله باز خبری هم از اتاق فرمان بگیریم. خب خواهش میکنم.
اسهال مقاوم مثالی هست که اضافه از 14 روز دوام بکنه.
بله.
وقتی کمتر از 14 روز میشه اکوت دیاریا یا اسهال حاد است که روز قبل سرش بس کردیم. منتها اسهال مقاوم وقتی از 14 روز زیادتر میشه اسهال است که منعیس پرستنگ دیاریا یا اسهال مقاوم بیاد میشه، که اسباب مختلفه میشه دیزی داخل باشه، مثلا طفل سوی تغذیه می داشته باشد، مقاومت معافیتش پایان می باشد، متوجه شدین؟ یا امکان داره امراض زمینی خاص دیگه امراض خود می داشته باشه. قبلا تبصره کردیم اینا خودش باعث ازی میشه که اسهال چی شوه دوام بکنه، اضافه از 14 روز، یعنی اسهال مقاوم است، به تداعی مقاوم است، جواب نمیده، درجه های مختلف دیریشن پیش موجود می باشه، که اینا هر اگر درست تداعی نشه، اگر درست اعتماد گرفته نشه، منجر به یک تا اختلالات زیاد میشه، مثلا یا امکان داره طرف شاک بره، حتی سبب مرگ میشه، سبب تغییرات در خود سیستم کلیوی میشه، مثلا عدم کفایت کلیه هم ممکن به وجود بیاد. و یکی از اسباب دیگیش پارازیت هاست، خصوصا نامی و جاردیا هم سبب اکثر چی میشه سال مقام میشه، چون اگر در تشخیص دقت نشه و اعتماد درست گرفته نشه، تثبیت نشه که پیش طفل پارازیت ها موجود هستن، اونو اگر درست تداوی نشه و هم سبب چی میشه سال مقایم یا پرسنگ دیاریا میشه.
بله.
وقتی که اراز اسبابش ما فهمیدیم که مثلا سببش چی هستن، مطابق سببش اهتمامات گرفته میشه، تداوی مریض انجام میشه، انشالله مریض چی میشه به طرف بیبودی میره. و باز تاکید میکنم چیزی بسیار بسیار مهم، سال وقتی که سال گفت مقابلش دیایدشن یا بیاب شدن است.
بله.
که زاییات مایات است، در قدم اول باید جستجو شو ارزیابی شو که زاییات مایاتش چقدر است، چون بخوایم نخواهیم در زاییات مایات مثلا در اگر یک فیصدیش بگیم که یه بسیار مهم است، طفل وزن خود میبازه، یعنی وزنش کم میشه، در شکل مایل 3 تا 5 فیصد است، در شکل مدرد یا شکل متوسطش 5 تا 10 فیصد وزن خود میبازه، و در شکل شدید یا سویرش حدود 10 تا 15 فیصد طفل وزن خود از خاطر زاییات مایات میبازه، کی هم باید دادم متوجه باشه که طفل های سوی تغذیه است یا به خاطر زاییات مایات وزن خود باخته. به او خاطر دکتر متخصص اطفال باید در قسمت توجه خود داشته باشه که مریض ارزیابی درست انجام بده و بالاخره در قسمت تداویش تصمیم متوقع خود باید بگیرن. این در قسمت پرسنگ دیاری هست، دیگه هر کدامش باز تداوی خاص خود داره، اگه سوی تغذیه باشه اهتمامات سوی تغذیه گرفته میشه، اگر شکل خفیف متوسطش باشه خود در خانه تداوی میشه، اگر شکل شدیدش باشه بستر میشه در واردای سوی تغذیه، در شفاخانه اطفال وارد سوی تغذیه خاص خود وجود داره، کلش از نظر محک یا اندازی بازو است یا قد وزن گرفته میشه، و شکل کواشرکور سوی تغذیه یک بحث بسیار کلان است.
بله.
اگر کدام وقت باز بخیر موقع مساعد شد باز میشه سرش صحبت بکنیم. مطابق از او یا مثلا پارازیت ها جاردی ها میبیایی که هستن، یا مثلا مقاومتش پایان است، مثلا امکان داره مریض چایبی داشته باشه، یا مثلا دیابت داشته باشه، شکر داشته باشه، اونا رو همیشه باید اهتماماتش گرفته شه، مطابق مرضش تداویش وقت که انجام شه دیایدشن و اصالات چون میشه که زیر کنترل بیه.
در واقع همکاری والدین
بله.
در اسهال مقاوم خیلی باید بیشتر باشه، صبر و حوصله‌شون باید بیشتر باشه، تشخیص این که به چه دلیلی این اسهال مقاوم و درمان هست و طول کشیده یک مقدار به هر حال کار داره، نیاز به آزمایش داره،
بله.
بررسی داره، و پدر و مادر باید صبور باشن.
بله، حوصله‌مندی لازم هستن. چرا هر زمانی که خب که مریض اسهال که از یک مریضی چی بگم دیگه باعث ازی میشه که مادر یا والدین طفل زیاد ورخطا شه.
بله.
مجبور است که طفل شانه بکنه هر روز پیش یک دکتر یا کلینیک بره.
به ضررش شانه.
چون هر روز که میره پیش هر دکتر، پیش هر کلینیک، شبخانه میره، تغییرات امکان داره که در قسمت تداوی، در قسمت آزمایشات، در قسمت مریض تداوی مختلف انجام شه و خودش باعث ازی میشه که هم مریض جور نمیشه، هم مقاومت دوایی در مقابل میکروب وجود میه و هم مریض درست ارزیابی انجام نمیشه. زمان وقت مادر مراجعه میکنه در بعض موارد که با یک خریدی بسیار بزرگ دواهای مختلف از چندین دکتر یا کلینیکا مراجعه میکنه و اگر مریض به شکل درستش یک حداقل یک دو دقیقه دکتر وقت خود بگذاره و مریض تفهیم بکنه، خوب درست به اصلاح میانه بگیم سرش خلاص بکنه، میتونه که به اصلاح نتیجه تداوی خود هم مادر مریض بینه، هم پزشک یا دکتر مربوطه از تداوی خود راضی باشه.
بله، خیلی خوب آقای دکتر، ما خبر از اتاق فرمان بگیریم، شما استراحت کوتاهی بفرمایید، باز برگردیم در خدمت شما باشیم، ادامه بحث ما رو داشته باشیم.
بیماری خود ایمنی چیست؟ بیماری خود ایمنی نوعی اختلال است که در آن سیستم دفاعی بدن به اشتباه به خود بدن حمله می کند. معمولاً سیستم ایمنی وظیفه محافظت از بدن در برابر میکروب هایی مثل باکتری ها و ویروس ها را بر عهده دارد. وقتی سیستم ایمنی متوجه حمله عوامل خارجی می شود، سلول های جنگجو را برای مقابله با آنها به سمتشان می فرستد. در حالت عادی، سیستم ایمنی قادر است تفاوت سلول های خارجی از سلول های خودش را تشخیص دهد. در بیماری خود ایمنی، سیستم ایمنی قسمتی از بدن مثل مفصل ها یا پوست را به عنوان عنصر خارجی اشتباه می گیرد. در این شرایط پروتئینی به نام اوتو آنتیبادی را برای حمله به سلول های سالم پخش می کند. برخی از بیماری های خود ایمنی تنها یک عضو از بدن را مورد حمله قرار می دهند. برای مثال دیابت نوع 1 و پانکراس آسیب می رساند. بیماری های دیگر مثل بیماری لوپوس تمام بدن را درگیر می کند. بیماری های خود ایمنی می توانند اندام ها و بافت هایی از جمله گلبول های سرخ خون، عروق خونی، غده تیروئید، لوز المعده، عضلات، مفاصل و پوست را درگیر کنند. از جمله بیماری های خود ایمنی شناخته تر می توان به لوپوس، آرتریت روماتوئید و ام اس اشاره کرد. اغلب این بیماری ها مزمن هستند، اما بسته به نوع عارضه ممکن است قابل کنترل باشند. بیماری های خود ایمنی زنان را بیشتر از مردان گرفتار می کنند و در برخی از خانواده ها شایع تر هستند. بنابراین دارای زمینه ارثی می باشند. علائم این بیماری ها رفت و برگشت دارد. ممکن است بیمار مدتی هیچ علامتی نداشته باشد و بعد حمله شدید و ناگهانی بیماری رخ دهد که به آن شعله‌ور شدن بیماری می گویند. علائم و شدت بیماری در انواع مختلف این بیماری ها متفاوت است. علاوه بر داروهایی که برای درمان این بیماری‌ها به کار می‌رود، کاهش استرس هم به بهبودی علائم کمک می‌کند. افراد مبتلا به بیماری‌های خود ایمنی باید عادات سالمی مانند انجام مداوم ورزش، رژیم غذایی مناسب و داشتن خواب کافی را برگزینند.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. سپاسگزاریم که شما هم امروز برنامه راز تندرستی رو برای شنیدن انتخاب کردید. بخش اول برنامه رو که شنیده باشین میدونین که ما صحبت میکنیم با جناب دکتر میر محمد عیسی جلال، متخصص محترمه بیماری های کودکان، در ارتباط با اسهال در کودکان یا اطفال، که این چهارمین برنامه است که ما با دکتر صحبت میکنیم با توجه به اهمیت بحث و گستردگی بحث. خب ما بحث ما رو ادامه بدیم با جناب دکتر جلال، کارشناس امروز برنامه راز تندرستی. آقای دکتر، من مجدد از شما تشکر میکنم. بحث اسهال مقاوم را خیلی سریع گذر کردیم دیگه، در واقع در همین حد کفایت میکنه. یک نگاهی هم به بحث اسهال مزمن داشته باشیم در این 3-4 دقیقه‌ای که زمان داریم در بخش دوم برنامه امروز راز تندرستی. ما در خدمت شما هستیم. من سعی میکنم آقای دکتر کم صحبت کنم که شما برسید مطلب را بیان بکنید.
تشکر. اسهال مزمن یا کرونیک‌گیاری که میگن یک اصطلاح دیگه هست که زمانی که اسهال مثلا 4 هفته یا بیشتر میشه اسهال مزمن گفته میشه.
بله.
یعنی هر کدامش اسهال یک دیوریشن داره، یعنی یک مدت زمان داره. بله. با اساس مدت زمانش اسهال حاد یا مثلا اسهال مقاوم یا اسهال مزمن تعریف میشه.
بله.
اسهال مزمن هم اکثرا 4 هفته اضافه از 4 هفته دوام میکنه اسهال مزمن گفته میشه، که هم باعث مشکلات پیش طفلا و والدین میشه. اسباب بسیار زیاد دی زیدخل است. یکی از سوی تغذیه هست که هم سبب اسهال مزمن میشه. سوی تغذیه با اسهال مزمن یا خصوصا اسهال یک لنگ داره، یک سیکل معیوبر وجود میاره.
بله.
اسهال مزمن سبب سوی تغذیه میشه، سوی تغذیه خودش اسهال مزمن داره، که یک بحث بسیار جداگانه است که در بخش سوی تغذیه باز میشه اگر تا این وقتی بود انشالله بس خود کردیم. دیگه اسبابش مثلا یک تعداد امراض مثلا سیلیاک دیزیز است یا کرون دیزیز است، که امراض است که مربوط طرق مایی میشه یا روده های بزرگ و کوچک میشه، یا مثلا کولایتیس است، التهاب خود امای بزرگ است، یا مثلا آی بی اس میگن، ایرتیبل باول سندروم یا ایرتیبل باول دیزیز است، که هم از جمله امراض التهابی خود سیستم مایی است. دیگه مثلا کسایی که در مقابل شیر حساس هستن، خصوصا طفلایی که با شیر گاو استفاده میکنن، در مقابل پروتئین زو حساس میباشن، حساسیت میداشته باشن، و هم سبزی میشه که طفل میبینه که دائم حسال است که زو استفاده میشه. در بعض مواقع روز قبلم ما یک تبصره داشتم در قسمت لکتوز انتولرانس.
بله.
در او هم میشه که سبب سال مزمن یا سال مقاوم میتونه که لکتوز انتولرانس هم شه، چون میبینه که مادر مراجعه میکنه که 2 هفته 3 هفته است 4 هفته است که طفل ما اسهال است. وقتی پرسان میکنی از شیر استفاده میکنه، زمانی که پیچ مواد غایطه و مواد مدفوع را تعیین میکنیم میبینه که اسیدی هستن، به مخاطر که تداویش روز قبل هم برای تقسیمات لکتوز انتولرانس فکر میکنیم که صحبت شده.
بله.
اینا جمله اسبابی هست که سبب کرونیک‌داری اسهال مزمن میشه، که هر کدام از این آزمایش‌های خاص خود داره و به حساب تصمیم گیری در قسمت تداوی خود داره، که مثلا اگه سوی تغذیه چی باید انجام شه، کرون دیزیز هست یا سیلیاک دیزیز هست، یا مثلا کسایی که مقاومت معافیتشان پایان هستن، مثلا HIV دارن، یا مثلا امراض دیابتیک هست، یا کسایی که امراض سرطانی دارن، اونا هم چون دواهای استفاده میشه اکثرا که سبب دپرسشن یا به اصطلاح مقاومت معافیت پایان میاره، اینا کلش هر کدامش بخشای جداگانه هستن و بحث جداگانه خود داره که در قسمت تداویش و ارزیابیش باید کارهای انجام شه، که اینا هر کدام سبب چی میشه سال مزمن میشه. دیگه در این قسمت باید تداویای خاص خود داره که باید آدم متوجه باشه. اگر باز موقعی مساعد شد دیگه باز هر کدامش یک مرض خاص خود است، باز
جداگانه بررسی
شوه، جداگانه بس شوه، که مثلا کرون دیزیز یا سیلیاک دیزیز چی نوع مرض هست، چی رقم به وجود میاد، چی رقم تداوی میشه و چی رقم اهتمامات تداوی برش گرفته شد و چی رقم ارزیابی های و آزمایشش انجام میشه.
خیلی خوب است که باز انشاءالله فرصتی باشه، خدا به ما توفیق بده در خدمت شما باشیم تا که اینا را بررسی بکنیم و ببینیم که هر کدام از این بیماری ها چی هست و چه شرایطی بر واقع فراهم است. فقط من یک سوال خیلی کوتاه دکتر بپرسیم و بعد برنامه امروز ما را تمام بکنیم تا باز برنامه بعدی که ما بتونیم در خدمت شما باشیم. این که کسی که دچار اسهال مزمن هست، خصوصا در اطفال وقتی دچار اسهال مزمن میشن، از نظر شدت اینا خفیف هست یا نه ممکنه که با همون شدت اسهال حاد اینا دچار اسهال باشن و طولانی هم باشه؟
نه شدت اکثرا کمتر است، چون به اصطلاح این مریض دیگه 4 هفته دوام میکنه، اگر دیاریشنش بسیار شدید باشه، در 4 هفته دیگه تاب نمیاره، امکان داره طفل یا تلف شوه یا طرف سیور دیاریشن میره و طرف شاک میره و اتهامات جدی برش گرفته میشه. چون مریض کرونیک است، مریض مزمن هسته، دیاریشن یا کماب شدنشون به او شکل شاید باید که بگیم در حاد دسته، در این قسمت مریضای مزمن شدید نمی باشه.
بله.
که باید متوجه باشیم، یا درجه خفیف است یا درجه متوسط است که اهتمامات باز برش گرفته میشه، نظر به اعراض علائم میشه. من حالت شدت چه اکثرا ندارم، چون اگر شدت می داشت که باز میره طرف شاک، زود مراجعه میکنه.
بله.
و اهتمامات برش گرفته میشه.
بله. خیلی خوب، تشکر های دکتر از شما.
خواهش میکنم.
سلامت باشین، ان شاء الله بحث ما همچنان باقی مانده، ان شاء الله در برنامه آینده باز توفیقی با شما در خدمت شما باشیم و بس را ادامه بدیم.
بخیر باشین.
تشکر مجدد های دکتر از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. همچنان با برنامه راز تندرستی با شما دوستان شنونده همراه هستیم. یک سوال را جواب بدیم از سوالاتی که شما دوستان شنونده مطرح کردین در حوزه صحی و بهداشتی. یکی از دوستان شنونده خیلی کوتاه، مختصر و مفید نوشته کردن که آیا هموفیلی دوا داره یا خیر؟ دکتر حسین آریانپور، کارشناس خوب برنامه راز تندرستی و پاسخ به این سوال.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت این شنونده عزیز، فرمودن که آیا هموفیلی دوا دارد یا نه. در مورد بیماری هموفیلی، بیماری خونریزی دهنده ارثی است که کمبود فاکتور 8 در بدن هست. بر اساس میزان کمبود ما علائم مختلفی ممکنه داشته باشیم و از نظر خفیف، متوسط تا شدید. در موارد خفیف، جایی که برش داده بشه ممکنه طولانی تر باشه و یا اگر باز متوسط باشه، یعنی اینکه میزان اون فاکتور 8 که در بدن هست. فاکتور 8 فاکتوریه که جهت انعقاد خون ازش استفاده میشه. اگر کمبود متوسط باشه ممکنه خونریزی های عمقی تر و بیشتری ایجاد بشه، در موارد شدیدتر هم که خونریزی های خیلی شدید و در اینجور موارد ممکن حتی کشنده هم برای بیمار باشه. در موردی که آیا حالا درمان اساسی هست یا نه، درمان اساسی ما نداریم، درمانی که بخواد کاملا بگیم این دارو رو استفاده بکنن یا این اقدام انجام بشه درمان بشه و نیاز به هیچ موردی نداشته باشه. اما در مورد اینکه حالا بخوایم درمان رو براشون بذاریم و دارو استفاده کنیم، باید فاکتور 8 های کنسانتره یا تقلیل شده رو به بیمار بدیم، بر حسب اینکه حالا چه علائمی دارد و یا چه اقدامی بخواد برای بیمار انجام بشه.
خب، با پایان برنامه امروز راز تندرستی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. میتونید که سری به این سایت بزنید، اطلاعات مفیدی روی این سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت موجود هست. از او طریق میتونید که به برنامه‌های راز تندرستی هم دسترسی داشته باشید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی رادیو دریست. دوستانی که در افغانستان صدای ما رو میشنوند میتونن که از طریق این شماره، یعنی همین شماره 2093-794-7171-44 پیام کوتاه هم روان بکنن و سوالایشان و پیشنهادایشان و همینطور انتقادهای سازندهشان مطرح بفرمایند. تشکر مجدد از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.